بسم الله الرحمن الرحیم.
یه روایتی رو پیدا کردم که خیلی جالبه، از این جهت جالبه که می‌فرماید ما قبل از اینکه شما باشید و شما را بیافرینیم دین شما را قرار دادیم اسلام. یعنی دیگه این نگاه بعدی به دین نیست، نگاه پسینی به دین که بگیم که حالا ببینیم بعدن چی شده، حالا باید تصمیم بگیریم. این نگاه پیشینی خود خداست به دین. یعنی قبل از اینکه انسان را بیافرینه ظرف قانونش را آفریده. این خیلی جالبه. مسئله حجت و رهبر معصوم از اون چیزاییست که روایات ما میگن الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. این روایته تو کافی هم هست، الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. خدا اولین انسانی را که آفرید حجت بوده. خیلی این جالبه که حضرت آدم باشه بنابر به اصطلاح تئوری و نظریه فیکس. اگرم بگیم که البته نه که این به اصطلاح میخوام بگم که اینجوری بگیم، میگم یعنی من دارم با احتمالات مکتب‌های زیست شناسی صحبت میکنم. اگرم بگیم که نه ما اشتقاق انواع را که به نوعی داروین و لامارک گفتن قبول داریم، حضرت آدم اولین انسان نبوده، اولین انسان قابل ذکر بوده، اولین انسان به عقل رسیده بوده، باز هم اولین انسان به عقل رسیده رو خدا حجت قرار داده. این خیلی جالبه که ما از مجامع به اصطلاح روایی و مأخذ قرآن کریم استفاده میکنیم که خداوند اول حجت را آفریده. اینی جائل فی الارض خلیفه، من دارم در زمین خلیفه قرار میدم، جانشین قرار میدم، جانشین برای خودم قرار، خلیفت الله میخوام قرار بدم. این حجته. اسلام هم که دین ماست، گفته شده است که دین شماست قبل از این که خداوند شما را بیافریند. کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 68 صفحه 259 از کافی کلینی نقل کرده ایشون، که در کافی کلینی از افرادی همجوری به اصطلاح واسطه ها رو گفته تا از ان ابی عبدالله علیه السلام. یکی از اصحاب است عرض میکنه که قلت له مل اسلام، اسلام چیست؟ قال علیه السلام دین الله اسمه الاسلام. قال علیه السلام اسم دین الله اسمه الاسلام. خدا فرمود که دین خدا نامش اسلامه. در دین البته نام خیلی مهم نیست، ولی در این حال خداوند متعال معمولا اسمها را با مسماها متناسب قرار داده. دین الله اسمه الاسلام و هو دین الله قبل ان تکونو حیث کنتم و بعد ان تکونو، هر کجا که بودید از قبل تعیین شده است که دین شما الاسلامه. حیث کنتم اون داستان داره، برای اینکه ما قبل از اینکه اینجا باشیم چهار مرحله رو گذروندیم که بهش میگن عالم زر و میثاق، عالم الست، که چهار مرحله بوده از دوره تجرد و نور، بعد به عالم ارواح، بعد به عالم به اصطلاح پشت و صلب حضرت آدم، و بعد به اصطلاح خلقت خودمون. اینا همه گفته شده. این چهار ذری که در روایات آمده حیث و کنتم ایناست. قبل از اینکه شما در این عالم نشئه ناسوتی بیایید، هر کجا که بودید دین شما اسمش اسلام بود. هو دین الله قبل ان تکونو حیث و کنتم و بعد ان تکونو. فمن اقر به دین الله فهو مسلم، که هم مضمون روایت دیشبیست که الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو یقین و یقین هو الادا و الاداء هو العمل، که دیشب روایتشو خوندیم، خیلی روایتش جالب بود. فمن اقر به دین الله فهو مسلم. خب من عمل بما امر الله عز و جل به فهو مؤمنون، کسانی که کسی که اقرار به دین کند مسلم است، کسی که عمل بدین کند مؤمن است. خب پس اون روایت دیشبی که گفتیم که الاسلام هو التسلیم، در واقع اسلام ایمان را معنا کرد. ایمان یعنی عمل، اسلام یعنی اقرار. در برخی از روایات حالا میخونیم، چون در این باب روایات زیاده و تعبیرات مختلف شده، ولی همه رو با یه توضیح به یک نقطه میرسه. بعد حضرت فرمود که من عمل بما امر الله عز و جل فهو مؤمن، که بعد اینجا مرحوم مجلسی توضیحاتی میدن که حالا اون توضیحات رو من به اصطلاح مزاحم نمیشم. یه روایت دیگری که خیلی جالبه و کوتاه هست که برعکس کرده، در واقع اول الان اینجوری گفتیم، خیلی از روایات هم اینجوریه، اسم اسلام دین ما هست الاسلام که اقراره، اگر عمل کنیم میشود ایمان، یا بعضی جاها داره الاسلام یعنی اقرار زبانی به توحید و نبوت، ایمان یعنی اقرار به ولایت و به اصطلاح جاینشینی امیرالمومنین و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین. اینجوری گفتن. در این روایت برعکس گفتن، برعکس از این جهت گفتن که خواستن الاسلام را غیر از این که نام دین ماست جهت عملی ماست. این روایت در این حالی که دو کلمه بیشتر نیست بسیار ناب و جالبه. روایت در جلد 99 کتاب شریف بهار الانوار مجلسی است، از سکونی، از جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، از پدرش، از پدرانش، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زین الایمان الاسلام. گفتم بعضی از حدیث‌ها را ائمه یه جوری فرمودن مثل این که در زمان ما بودن و قرن به سن نزدیک سال 2098 تیم الان یا 97 تیم 98، من خیلی عقبم، عرض کنم که استوک شدم، مثل این که سال 98 بودن که دو سال داریم به سال 2000 و همه این روشنفکرها و بحثا و اینا را هم دیدن. زین الایمان الاسلام، زینت و تاج ایمان الاسلامه، یعنی تسلیم شدن الاسلام، تسلیم بشیم. اینجا دیگه اسم نیست از الاسلام، بلکه جهتگیریست. اگر کسی بخواد ایمانش تاج داشته باشه، زیور داشته باشه، آرایش داشته باشه، زینت بشه، زین الایمان الاسلام، تسلیم شدنه. خب میتونست بگه زین الایمان الاجتهاد، یعنی خودت اجتهاد به رأی بکنی. میشد بگه زین الایمان اینه که خودت بری مشکل دینو از بیرون حل کنی. میشد بگه زینت ایمان این است که به دین نگاه پسینی داشته باشی، ببینی که دین در جامعه چه اثری کرده. نه، زین الایمان الاسلام، زینت ایمان الاسلام است، یعنی تسلیم شدن مخصوص. تعبد، بارها گفتم اگر کسی به شما جوانان گفت بفرمایید اصل دین استدلالی و اعتقادی و عقلی است. وقتی اعتقادی و عقلی اصل دین رو پذیرفتیم، باید منتظر باشیم ببینیم که اون خدایی را که ما پذیرفتیم چه دستور به ما میده، دستورش چجوری به ما میرسونه. به وسیله پیغمبر نبوت اثبات میشه. پیغمبر دستوراتش رو به وسیله کیا نگه میداره، حفاظت میکنه؟ ها، به وسیله ائمه، امامت اثبات میشه. ضمانت اجرایی دستورات پیغمبر چیه؟ اعتقاد به معاده. بهشت و جهنم با چی ملاک تقسیم میشه؟ به وسیله اختیار انسان. اختیار انسان مسئله عدل رو مطرح میکنه. این که میگن اصول دین 5 تا توحید و عدل و نبوت و معاد و اینا اینجوری که تو روایات نداریم. تو برخی از روایات داریم که اصول دین 2 تاست، توحید و عدل. در بعضی از روایات داریم اصول دین مثلا معرفت الله است، نماز، زکات، ولایت، اینا. به این صورت 5 تا نداریم، ولی مجموع روایات و اعتقادات عقلی و نقلی رو که در نظر بگیریم 5 تاست. توحید و عدل، عدل اختیار انسان ثابت میکنه، اختیار اعتقاد به معاد رو میاره، چون مختار که انسان بود بر سر دوراهی، ضمانت اجراش میشه بهشت و جهنم. خب کی باید قانون رسیدن به بهشت و تحذیر از جهنم رو برای ما بگه؟ پیغمبر. پس نبوت مطرح میشه. مغز نبوت چیه؟ ولایت و امامته. پس امامت مطرح میشه. ببینید، یعنی اگر اصول دین توحید و عدل بود، از عدل معاد در میاد و در ارتباط معاد با توحید نبوت امامت هم مطرح میشه. اینا توی روایات ما اینجوری اومده. در این روایت پیغمبر فرمودن زین الایمان الاسلام کما ان زین الکعبه الطواف. خیلی تشبیه عالیه، خیلی. خدا انشالله بچه ها قسمتتون کنه، پولاتون رو جمع کنین تو قلک، حداقل یه عمره برین. خدا قسمتتون کنه که حج و عمره برین در سنین جوانی. اگر در سنین جوانی حج و عمره برین، خیلی چیزا میفهمین، خیلی چیزا میفهمین. کما ان زین الکعبه الطواف، زینت کعبه طوافه. طواف نسبت به کعبه چجوریه؟ کعبه ثابته، طواف جهتگیری انسان است نسبت به کعبه. کعبه ثابته، طواف دور کعبه چرخیدن و قربون صدقه کعبه رفتن و تعبد محض نسبت به این سنگ های سیاه و حجر الاسود و ارکان بیت انجام دادنه. ببینید چقدر حرف از سوش در میاد. خیلی خوب تشبیه کرده رسول خدا. خب زبان وحیه، کما ان زین الکعبه الطواف. طواف که انسان میکنه معناش اینه که این به اصطلاح کعبه رو، خانه کعبه رو محور قرار میده، مرکز قرار میده. طواف که میکنه یعنی تعبد نشون میده، یعنی عبادت میکنه. چرا از چپ به راست بچرخم؟ خدا گفته. چرا از راست به چپ نچرخم؟ خدا گفته. چرا 7 دفعه؟ اگه 8 دفعه بود باطله، اگه 6 دفعه بود باطله. خدا اینجوری گفته، همش محض تعبد دیگه. لذا میفرماید که زین الایمان الاسلام، زینت ایمان تسلیم شدنه. تسلیم شدن نسبت به ایمان مثل طواف کردن نسبت به کعبه است، یعنی تعبدی است. الاسلام یعنی تسلیم شدن خاص، یعنی کسی که میخواد ایمان داشته باشه، تاج ایمانش تعبد و عبودیت محض قرار میگیرد. حقیقتا خود من که الحمدلله اینجوری هستم، در اثر جو زیاد حدیث یه حالاتی پیدا میکنم وقتی احادیثو میبینم، یه نورانیت مخصوص و ویژه‌ای احساس میکنم، هم در گفتنش، هم در مطالعه کردنش و هم در شنیدنش. خب کلام معصومه دیگه، اگر قرار باشه که شعرهای حافظ در روحیه ما اثر کنه، باید گفته های وحی معصومین سلام الله علیه مجمعین 1,000,000 برابر اثر کنه. اگر قرار باشه که به شعرهای حافظ بیشتر از گفتار معصومین اهمیت بدیم و عوض بسم الله و سلام بر امام زمان و سلام بر امام حسین با نام حافظ شروع کنیم، معلوم میشه که 1 ذره ایمان به امام جعفر صادق علیه السلام نیاوردیم و هرچی میگیم همش یا چی شعره یا شعره. ما در این حدیث خیلی حدیث جالبیست و متن کلام معصومه. حدیث از کتاب سلیم ابن قیس است. کتاب سلیم ابن قیس بنابر روایات مختلف و نسخه های مختلف 91 حدیث داره، حدیث های تاریخی و اعتقادی. خیلی جالبه. روایت است از امام صادق علیه السلام که کسی شیعه نیست مگر اینکه کتاب سلیم تو خونش باشه. رندان روشن فکر در طول تاریخ سعی کردن کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو بشکنن، چون احادیث ناب و پرده برده. ایشون جز تابعینه، نه جز صحابه پیغمبر، یعنی جز اصحاب امیرالمومنین علیه السلام. پیغمبر رو ندیده، از زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده تا زمان امام باقر علیه السلام. خب سال به یه روایت 77، به یه روایت 99 وفات کرده رضوان الله علیه. 91 حدیث به اسلام مجموعه روایات سلیم داره. در کتاب کافی از سلیم روایت نقل شده، در بصائر و درجات نقل شده. یکی از مآخذ و رفرنس های اصلی بهار کتاب سلیم ابن قیس هلالی است. بزرگان ما مثل شیخ طوسی در رجالشون که اسمش رجال کشیس یا اختیار و معرفت رجاله، اینو صحیح دونستن روایاتشو. یعنی فقط روشن فکران در تاریخ حدیث اینو کوبیدن و نسبت به قلوف دادن که قالی بوده، قلوف کرده در حق امیرالمومنین. همه محدثین عالی مقام ما یا 100% یا به مقدار زیادیشون رو تایید کردن. کتابش کتاب جالبی. اخیراً دو نفر از به اصطلاح دانشمندان قم روی این کتاب کار کردم، من نگاه کردم، انصافاً کار کردم، خیلی خوب کار کردم. کتاب که یه جلد کوچک بیشتر نیست، 3 جلدش کردم، در مقدمه کتاب رو معرفی کردم و تمام دانشمندانی که در طول تاریخ در کتابای رجالشون کتاب رو تایید کردن راجع به اونا صحبت کردم. در جلد 3 کلن اومدن یه فهرسته های جامعی، فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست امکنه، فهرست بقا، فهرست تخریج روایات آوردن که خیلی کتاب را ارزش داده، یعنی معرفی کرده. واقعا خیلی کتاب جالبی است. در کتاب سلیم ابن قیس، اینم عرض کنم خدمتتون که جالبه برای اصحاب کامپیوتر، این مؤسسه نشر حدیث، خدا این بچه ها رو خیر بده که به اصطلاح سرانشون هم از دوستان نزدیک ما هستن و با هم جلسه داشتیم و داریم. اینا اومدن 389 کتاب حدیث را که تا زمان شیخ طوسی بوده دادن به سیدی. 389 کتاب حدیث را، و اسم اون به اصطلاح فایلش هم هست شیخ، که یه سیدی هست. 389 کتاب رو با تمام احادیثش آوردن با برنامه خیلی عالی قابل پرینت گرفتن. من اینو از اون برنامه پرینت گرفتم. خیلی کار کردن ها. البته تو پرانتز بگم سنی ها بیشتر کار کردن و زیباتر کار کردن، کاملتر کار کردن. امیدوارم بچه های ما بعد از دیدن این کارهایی که سنی انجام دادن انشالله بپرن بالاتر و به اصطلاح به رغم انف اونها انشالله در تشیع بیشتر کار کنه. انصافش اینه که تو این 17-18 ساله در مسئله حدیث، در دادن به کامپیوتر، بچه ها متدینین، بچه های مسلمون، طلبه ها خوب کار کردن. نوع کتاب های فلسفی رو، کتاب های حدیثی رو، کتاب های رجال رو دادن به کامپیوتر، سیدی شده یا دیسکت شده، که واقعا ارزشمنده، خیلی زحمت داره، غلط هم داره اما خیلی کم غلط داره. اینا رو مقدمتان گفتم که مثلا بعد از اون حدیث شما یه آمادگی ذهنی داشته باشید برای این حدیث. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که توی نوع کتاب‌های حدیث دست اول ما از این سلیم نقل شده به عنوان حدیث صحیح و ناب و درجه 1. خب آدم می‌بینه همینطوری که در زمان ما روشن فکرانه استفاده کرده از ته سفره مسیحیان اسلام شناس مجلسی رو خراب کردن، اونها هم سعی کردن سلیم ابن قیس هلالی رو خراب کنن. خب سلیم رو خراب کنن، امیرالمومنین رو تضعیف میکنن. همونطوری که دیشب اشاره کردم که گفتن که پدر امیرالمومنین علیه السلام حضرت ابو طالب رضوان الله علیه گفتن مسلمان نبوده برای اینکه علی رو خراب کنن و تحقیر کنن. اینا دیگه مسائلی است که هست. راوی میگه قلت یا امیرالمؤمنین، که احتمالاً خود سلیمه، قلت یا امیرالمؤمنین مل ایمان و مل اسلام. من به شما قول میدم تا آخر بحث عبودیت یه دونه حدیث تکراری براتون نخونم، یه دونه. ممکنه یه حدیث رو بیشتر توضیح بدم که مطلبش روشن بشه، ولی به شما قول میدم همونطوری که با خدا عهد کردم که سخنرانی تکراری نداشته باشم، با شما هم عهد میکنم و قول میدم یه حدیث تکراری نخونم. و گاه این حدیث ها رو که میخونم برای رفقایی که پیر مرد هستن، یه جلسه پیر مردا داریم که بنده خداها حالا فعلا تعطیله، رفتن بعضیاشون کربلا، گاهی برای این حدیث میخونم که بعضی هاشون میگن 60 سال ما پای منبر هستیم، منبرهای زیاد، اما نشنیدن. چون واقعا این هنر کامپیوتره که اینا رو پیدا میکنه و الا خیلی سخته دستیابی به اینا، چون در غیر ابواب خودشون هست. سلم میگه گفتم به امیرالمومنین علیه السلام یا امیرالمومنین مل ایمان و مل اسلام. فرمود امل ایمان فل اقرار و بالمعرفه. عرض کنم که یه توضیح مختصر برای بعضی از جوانا که در این به اصطلاح بحث نبودن عرض کنم. فیزیک رو ما چجوری باید بشناسیم؟ باید بریم دانشگاه دبیرستان فیزیک بخونیم بفهمیم. خوب خواهش میکنم توجه کنید. ائمه رو دونه دونه باید چجوری بشناسیم؟ شناختن شناسنامه یا باید بریم مدرسه، باید بریم کتاب خونه، کتاب بگیریم و بشناسیم بریم. فلسفه رو چجوری باید یاد بگیریم؟ باید بریم پیش استاد بشناسیم. خدا رو باید چجوری بشناسیم؟ کجا باید بریم؟ کدوم کتاب ببریم؟ با کدوم ابزار؟ هیچ. برای شناختن خدا فقط باید خودمون رو آماده کنیم. ما وظیفه برای حرکت برای خداشناسی نداریم. باید برای خداشناسی فقط بیام زیر آسمون که اگر باران رحمت آمد به ما بباره. اومده؟ بله اومده. کجا؟ همون عالم ذری که گفتم. پس چرا هیچ کی یادش نیست؟ خیلی وقتا چیزایی رو یادمون نیست. به چه دلیل بوده؟ صادق مصدق گفته. این میگم معرفت فطری. معرفت فطری یعنی یه جایی بوده خدا خودش رو به ما معرفی کرده که قرآن کریم میگه 73 انبیا ظاهرند و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا الست بربکم قالوا بلا. این آیه که زیلش روایاتی هم داره به ما میگوید که خداوند در یه جایی از فرزندان آدم پیمان الستو بربکم گرفته. برای اینکه شما بدونید بحث ما چقدر جایگاه داره، اونجا هم گفته الستو بربکم. بحث ربوبیت و عبودیته. در سوره یاسین هم در کمک این آیه میفرماد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی اونجا پیمان ربوبیت برای خودش و عبودیت برای ما گرفته از ما. خوب حواستو جمع کن. در اون عالم پیمان ربوبیت برای خودش و عبودیت برای ما از ما گرفته. اینو میگن معرفت فطری. وظیفه ما اینه که بریم دانشگاه فیزیک یاد بگیریم، ریاضی یاد بگیریم، نمیدونم الکترونیک یاد بگیریم، نمیدونم طب یاد بگیریم اینا. اما وظیفه ما این نیست که بریم خداشناسی یاد بگیریم. وظیفه ما اینه که آماده باشیم با تذکرات این صفحه زنگار گرفته دلمون صاف بشه، اون خداشناسی گذشته رو جلوه کنه برای ما یادآوری بشیم. روایت میفرماید که به امیرالمومنین عرض کردم، سلیم میگه مل ایمان و مل اسلام. فرمود امل ایمان فل اقرار و بالمعرفه. ایمان چیه؟ اینه که ما اقرار کنیم به اون معرفتی که داشتیم، معرفت رو داریم. یکی از اسمهایی که نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله داره اینه. به پیغمبر از خدا خطاب میکند که فذکر، انما انت مذکر. تذکر بده. چی رو تذکر بدم؟ خدا رو، معارف فطری رو. تذکر مال اینه که آدم قبلا میدونسته. یاداوری کن. ما خداشناسی رو داشتیم، خدا اونجا به ما معرفی کرده بود، اینجا با تذکر پیامبر باید چیکار کنیم؟ اقرار کنیم. اما ایمان فل اقرار بالمعرفه. ایمان این است که اقرار کنیم به شناخت. ول اسلام و فما اقررت بهی و تسلیم و طاعت لهم. خیلی عجیبه. تا حالا معمولا شما اگه پای منبرا بودید و حدیث و اینا شنیدید اینجوری که اسلام اقرار زمانی زبانیست که منم امشب هم گفتم، ایمان به اصطلاح تصدیق قلبیست و عمله، یا ایمان اقرار به ولایته. نه، اینا با همدیگه منافات نداره. ایمان عبارت است از اقرار به معرفت پیشینه و الاسلام فما اقررت به و تسلیم و طاعت لهم. اسلام اینه که اونی که بهش اقرار کردی تسلیم بشی و اطاعت اولیاء خدا رو انجام بدی. این اسلام، الاسلام. شما اینو بدونید به اندازه موی سرتون روایات به ما میگه اجتهاد غلط و باطله، و به ما میگن تفقه در دین. تفقه در دین یعنی چی؟ یعنی کشف قانون از دین. ما قانونگذاری در اسلام نداریم مثلا، مگر در جاهایی که خود دین گفته که شما برای عبور از چراغ قرمز خودتون قانونگذاری کنید یه سری کارهایی رو، خود اسلام گفته که اینو آزاد هستید. آیا عبور از چراغ قرمز ممنوعه یا عبور از چراغ سبز؟ قرار داده، اینا تشریعیاته، اینا اعتباریاته. شما دست خودتون از مالکیت یه چیز اعتباری است دیگه. این خانه مال شماست یا مال عموی شماست؟ با یه اعتباریات، یه صیغه میخونن میگن بیع تو اشتری تو، یه سند هم امضا میکنن، همینا قرارداده، اما تکوینی نیست. اما بقیه رو قرآن اسلام خودش معین کرده. اما در بقیه احکام دین اونچه که وظیفه ماست تسلیمه، اجتهاد نداریم، قانونگذاری نداریم. ما در اسلام تفقه داریم. فقیه که چیکار میکنه؟ کشف قانون میکنه، یعنی قانونای موجود رو در میاره، یا بگیم که مصداق کلیات رو پیدا میکنه. و الا ما در فقه مجلسی به نام مجلس قانونگذاری نداریم. این مجازه که میگن قوه مقننه. پس ایمان اقرار به معرفت قبلیست و اسلام تسلیم و اطاعت است. قلت الایمان الاقرار بعد المعرفت به. گفتم که ایمان بعد از معرفته، یعنی اول آدم خدا رو شناخته بعد ایمان میاره. فرمود قال من عرفه الله نفسه و نبیه و امامه ثم اقر بطاعته فهو مؤمن. بله، ایمان بعد المعرفه است. یعنی چی بعد المعرفه است؟ یعنی اول خدا خودشو به ما شناسونده، اگه نمیشناسون نمیفهمیدیم. اول خدا خودشو به ما شناسونده و معرفی کرده. حال کیو معرفی کرده؟ نفسه و نبیه و امامه. کدوم دعا حکایت از این بحث میکنه؟ اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. در واقع این اللهم عرفنی نفسک، دوباره معرفی کن، یعنی ما رو موفق کن که اون معرفت قبلی را تذکر و یادآوری داشته باشیم. من عرفه الله نفسه و نبیه و امامه ثم اقر بطاعته، یعنی اینا رو خدا معرفی کرده، بعد انسان اقرار میکنه به اطاعت خدا و طاعت خدا، فهو مؤمنون. خب خیلی این روایت جالبه، این که عرض کردم یک کمی به اصطلاح سنگینه بعضی از قسمتاش که باید اول وقت بگم که تا وقت تموم نشده شما به اصطلاح بتونید مطالبو بگیرید. قلت و المعرفت من الله و الاقرار من العبد. گفتم یعنی شما امیرالمومنین میفرماید که معرفت و شناختن و شناسایی از جانب خداست، ما فقط باید اقرار کنیم. قال المعرفت من الله دعاء و حجت و منت و نعمت. فرمود بله، معرفت و شناسایی از جانب خداست، خدا باید خودش رو به ما نشون بده. یه چیز خیلی خصوصی عرض کنم، خصوصیه، نه اینکه خصوصی یعنی کسی نفهمه، خصوصی یعنی خیلی فردی و شخصی. داستان دیدن امام عصر علیه السلام یه موضوع جزئی و شخصیه دیگه، عقلی که نیست. در این حال ما میگیم اللهم ارنی ات طلعت الرشیده. این خیلی نکته است، کم هم داریم اینو. اللهم ارنی طلعت الرشیده، در حالتی که این دعای عهد دیگه، به روایت هم هست، حدیث هم هست، حدیث های محکم. یعنی چی؟ یعنی خدایا طلعت رشیده را، اون چهره زیبا را به من نشون بده، بنما، تو نشون بده. نمیگیم که خدا به من توفیق بده برم امام زمان رو پیدا کنم، میگیم خدایا امام زمان را به من نشون بده. چون اگه خدا نشون بده اشتباه توش نداره، خیالات نداره. دیشب یه بچه 10 ساله را آورده بودن منزل ما، تلفن زدن که در جمکران ایشون حضرت خدمت حضرت رسیده و چنان و چنان، حضرت باش صحبت کرده و صحبت که گفتم بیاد زفتم آوردم که زفت بشه، که دیدم که سر تا پاش کلک و دروغه. البته کلک و دروغ بچه نبود بیچاره، یه عده زن به اصطلاح رفتن جمکران برای اینکه خودشونو یه چیز جدا بافته معرفی کنن، از مسجدم رفتن بیرون تو بیابون، 10 تا زن این بچه رو بردن، یه مقدار رفتن بعد یه که از اون زنها این بچه رو باز برده جلوتر تو تاریکی، هی تلقین کرده اون نور رو میبینی، آره نور رو میبینی، اومد جلو، اومد جلو، نگاه کن میبینی. یعنی در واقع اون خانم خواسته ادعا بکنه که امام زمان علیه السلام رو دیده، به این بچه تلقین کرده. بعدم به بچه یاد دادن که گفته که هر کی میخواد مراد بگیره هفته آینده بیاد همینجا تو بیابون. بهش گفتم پسر جون تو خیلی پسر خوبی هستی، راست میگی فلان بهمان اینها، ولی امام زمان اون جایی که جای پاشونه تو مسجد جمکرانه، بنابراین روایت کمال الدین صدوق، نه تو بیابوناش. و اگه امام زمان قرار بشه به تو دوباره مراد بده، احتیاجی به اینکه با اون خانم برید ندارید. هی اینو ساختن از تو ماشین به ازلای بچه ساده در این حال حرف بزنی، اینجوری که نیست. میگیم ارنی طلعت الرشیده، دکون دستگاه ما نداریم. بعد بهشون گفتم که ما یه استاد داشتیم خدا رحمتش کنه، در سن 100 سال و 7 ماهگی از دنیا رفت، ما هم 32 سال تمام در خدمتش بودیم، سفر هزر، خونش و مسافرت بالا پایین، جلسه یک بار به اشاره و کنایه ازش نشنیدیم که بگیم امام زمانو خواب دیدم یا بیداری دیدم. حتی ما خواستیم بریم جمکران، صدها بار این جمله رو ازش شنیدم، گفتم حاج آقا اجازه بدیم ما مثلا بریم یه شب جمکران، گفت بشین جلساتو تو برو. گفت حاج آقا میخوام بریم مشهد، مشهد مرده شورش مرده، میخوام بریم مشهد. نوان این تکی کلامش بود. حاجا ما میخوام بریم زیارت امام رضا، از همینجا بگو السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، خدمت و نوکری کن. یه دفعه اون وقت یه نواری رو از یه زبیده من گوش کردم، اومدن گفتن یه زبیده کجای شهر، یه عده خانما رو زبیدات دیگر رو جمع کرده و نمیدونم کلاس داره و فلان داره و بهمان داره اینا، یکی از سخنرانیاشو ضبط کردیم، مصاحبه ضبط کردیم. میگه اول جبرئیل میومد از این گوشم میگفت، از این گوشم میرفت بیرون، در دلم وارد میشد و بعد از مدت جبرئیل تبدیل شد به حضرت زهرا و حالا امام زمان میاد و چه. تمام حرفا معلومه که یک گروه طراحی میکنه، یه گروه وقت یه عده کلاسایی هم پیدا کرد. و نوش جونتون شما مردم، شما خانم و شما آقایون، وقتی باسواد نشدین، دیشب هم گفتم، وقتی بیسواد بودین، وقتی مبانی دین و بلد نبودین، باید این افراد بر شما چیره بشن بقاله. بله نوش جونتون، چه پولای هنگو. من اینجا نفس میزنم 10 شب آخر جلسه که میخواب برم، صاحبخونه میگه قبول باشه انشالله که این نهار بیام خدمتتون. اینا را شنیدم، پاکتای خیلی قطور، یه پولایی یا. بله آدم وقتی بی سواد باشه حکومت میکنم بی سواد. بعد امام زمان میاد در گوش من صحبت میکنه، میگه برو اونو بگو. کیتش میارن معلوم نیست، با خودشونه. خب که من نمیدونم، اونا هرچی گفتن من میگم. یه زنی که بسم الله الرحمن الرحیم را که گفته قطعا نمازش باطله، چون میگه بسم الله الرحمن الرحیم. یه زنی که امام زمانو دیده قرائت بسم اللهش هنوز درست نیست. خب اینا آدم اگر ملاک داشته باشه. یه داستانی رو خدمتتون عرض کنم، ما عیبی نداره اینو بگم، من خیلی خاطره کم میگم به خاطر اینکه میخوام حدیث بخونم. اوائلی که ما عرض کنم که ازدواج کرده بودیم، نمیدونم شوهر کرده بودیم، زن گرفته بودیم، یادم نیست، نمیدونم کوچیکار کرده بودیم، این حاج خانم ما چون خیلی زن متدینه ایست، گفت من به درس یه خانم میرم فلانی که این فوق‌العاده است. مثلا شاید 3 ماه بود ما ازدواج کردیم، گفتم میخوام خانم رو ببینم. حالا اون موقع ما مثلا ما 25 سالمون بود، ولی از الطاف امام زمان و خدا این بود که ما به چند استاد برخورد کردیم که این استادا ما رو روشن کردن، که عمده اونه که در تکوین روحیه من اثر کرد از نظر اعتقادات. یکی اسد مرتضای عسکری بود، علامه عسکری، صاحب کتابای زیاد، که در سن جوانی تاریخ حدیث خدمت ایشون خوندیم، و یکی هم استادمون که ما را خلاصه با مکتب عرفان و فلسفه آشنا کرد. گفتم میخوام اون خانم رو ببینم. گفت باش. گفت اون خانم یه استادی داره. گفتم اتفاقا خوبه، اون استادش هم میخوام ببینم. قرار گذاشتیم یک روز عصر با حاج خانوممون، مثل اوائل ازدواج، هنوزم در زندگی مشترک وارد نشده بودیم، خلاصه خیابونا رو طی کردیم از این کوچه به اون کوچه، رفتیم منزل اون خانم. قبلا هم خبر داده بود که اون خانم استاد، من یعنی اینجوری گفتم، گفتم این خانم کیه؟ خودش یه استاد داره، چون استاد خیلی مهم. گفتن استاد داره، گفتن استادشون هم تشریف بیارن اونجا. رفتیم دیدیم یه آقای پیرمردی به اصطلاح لباسشون هم مثل لباس ما بود و شیخی بودن و پیرمردی بودن، محاسن بسیار به اصطلاح بلند و قیافه خیلی پیری و نشست. خب اینا هم استادای ما به ما یاد دادن، مخصوصا این دوتا استاد. نشستیم و صحبت کردیم. از لحظه ای که من نشستم، هی این پیرمرده به اون خانومی که خونش بودیم که در واقع مربی به اصطلاح خانواده ما بود، هی میگفتش که خانم فلانی اینم بگو، این کرامتم بگو، اینم بگو. هی این پیرمرد به اون خانم یادآوری میکرد که این کرامت ما رام بگو، اونم بگو. اونم مرتب میگفتش که این حاج آقا مثلا این کارو کرده، این حاج آقا فلان وقت این نورو دیده، این نارو دیده. نمیده. از اولی که شروع کرد بندم این توهیه، برای اینکه اگر کسی اسرار داشته باشد زبان باز نمیکند مگر به ندرت یه جایی. یکی از چیزهایی که برای ما خیلی ملاک آقایون، نماز اول وقته. ما مغرب شد، من گفتم الان حاج آقا میگه پاشیم نماز بخونیم دیگه خوشحال میشیم. حدود 3 ربع یک ساعت از مغرب گذشت، حاج آقا و اون به اصطلاح خانم هنوز داشتن تعریف میکردن از این آقا، و یک دفعه صحبت نماز اول وقت نشد. من خیلی خسته شدم و پاشدیم و اومدیم بیرون. حاج خانم گفت چطور دیدی؟ گفتم این خانم که مربی شماست بسیار بسیار برتر است از استادش. استادش کلکه، اهل ریاس، اهل مقامه، ولی این خانم فوق‌العاده است و واقعا فوق‌العاده است. میشه البته یه استادی باشه که اینا روی صفا یه صفای نفسی پیدا کنه، این خانم خیلی صفای نفس پیدا کنه. خیلی مهمه که آدم گول نخوره. بزرگترین حقی که این دوتا استادای ما بر ما داشتن یادم نمیره. یه دفعه یه تحقیقی داشتیم راجع به داستان ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم تو سوره الحج، یه نظراتی بود، حالا داستانشو نمیخوام بشکافم. آقای علامه عسکری تحقیق داده بود، من موظف بودم که برم یه کتابهای چند تفسیر علمای بزرگ رو ببینم. رفتم دیدم شیخ طوسی در تبیان اینجوری گفته، همینجوری که سنی ها میگن. اومدم خدمت ایشون، حاج آقا، خیلی هم به اصطلاح جوان که بودیم حرارتمون زیاد، الان هم خیلی حرارتمون کم نیست خیال نکنید، حرارتمون زیاد بود. اومدم توی جلسه‌ای که داشتیم خیلی از علمای دیگه تهران بودن، گفتن حاج آقا شیخ طوسی هم اینجوری گفته، اینجوری گفته، اینجوری گفته. ایشون یک کلمه گفت هیچ وقت یادم نمیره، در این حالی که شیخ طوسی هم برای من سهولتش نشکست. گفت همینا دلیل بر این که تو بدانی شیخ طوسی هم معصوم نیست. معصوم 14 نفر بودن. سولت بسیاری از انسانهای معمولی را این دوتا استاد برای ما شکستن، ضمن این که شخصیت همه علما و محدثین رو برای ما بالا بردن. من هرچی دارم از اون دو نفر، احترام به شخصیت محدثین، تعبد و تنسک نسبت به اونها، ولی در این حال یه جای بازم گذاشتن که اینا معصوم نیستن، ممکنه اشتباه بکنن. محکمات دین ما، اصول دین ما مشخصه. در اصول دین ما حرفی نیست، تمام روایات متواتر مستفیض هزاران و صدها روایت بیان میکنن. اما اون چه که ما داریم این است که ما نسبت به دین التسلیم، الاسلام، الاقرار. لذا اینجا میفرماد که سلیم ابن قیس هلالی، اینا چرا انقدر بزرگن؟ به خاطر اینکه نسبت به مقام ائمه و سخن ائمه اینا تبعیت محض داشتن، تبعیت محض. در یکی از این سه تا جنگ هایی که بوده روایت داره که پیغمبر چیز امیرالمومنین علیه السلام میزد، مالک اشتر صدا زد، گفت مالک خیلی میزنی، خورد میکنی. خیلی شجاع بوده مالک اشتر، عرض کرد که یا امیرالمومنین شما میزنید؟ گفت من سوا میکنم. یا خود با احتیاط بزن. خیلی عجیبه ها، همه در مقابل بودن ها، همونایی هم که در مقابل بودن فرمود سوا میکنم، یا خود با احتیاط بزن. بعضی از اینا در صلبشون انسانهای شیعه و مؤمن خالص هست. خیلی حرف چش، خیلی حرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه بشینه تو اتاق این بلا رو سر زنش و بچه‌هاش در بیاد. این چیه؟ این جز خط العبودیه هست؟ پیغمبر بهش بارها فرموده بود علی مصیبت های میاد باید صبر کنی، شمشیر نکشی، یا اصل اسلام در خطره. گفت چش، خیلی مشکله بر امیرالمومنین. این آدمای از خدا بی خبر، روشن فکرانه، از ته کاسه تاریخ طبری لیسیده، از مستشرقین مسیحی و یهودی استفاده کرده، همچین میکنن. میشه مگه امیرالمومنین تو خونه نشسته باشه و زنش رو بزنن لای در و دیوار بذارن و اعتراض نکنه، خونش به جوش نیاد؟ بله اینا نمیفهمن، اینا فقط نفسانیات انسان رو میفهمن. اما این معنویتی که بله که میشه، بله امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر فرموده بوده هر کاری کردن صبر کن، میشه. اینو میگن العبودیه، اینو میگن الاقرار، اینو میگن التبعیه، اینو میگن التسلیم، اینو میگن الاسلام. اینا به ما یاد دادن، یعنی شما اینجوری نگاه کنید. اون استاد دانشگاه از خدا بیخبر ولو به لباس ما باشه فرق نمیکنه، که در دانشگاه میگه که داستان آتش زدن در خانه حضرت زهرا اصل نداره، قوی نیست. مگه میشه همچین چیزی دو روز بعد از رحلت پیغمبر این کارو بکنن؟ این نمیفهمه، این معنای العبودیه، مغز اسلام رو اینا نفهمیدن. اینا الاسلام العبودیه رو نفهمیدن. اینا اگر العبودیه و الاسلام التسلیم رو فهمیده بودن، میدونستن که روایات زیادی داریم که پیغمبر به امیرالمومنین تمام مصیبت‌ها رو پیش بینی کرده. علی باید صبر کنی، علی باید تحمل کنی، علی باید دست رو دست، دندون رو جگر بذاری، برای اینکه اصل اسلام محفوظ بمونه. لذا علی اینجوری تربیت شد در اون جنگی که با عمرو ابن عبد و ود، که ود یکی از بت‌هاست دیگه، اسمش در قرآن اومده، داشت معروفه دیگه، که آب دهن انداخت به صورت امیرالمومنین علیه السلام. ولی چون امیرالمومنین تربیت شد، میتونستن بکشه، هیچ عقلی و هیچ نقلی و وجدانی نمیگفت کار بد کردی، برای اینکه دشمن خدا بود، داشت میجنگید، سرشو میبرید. وقتی آب دهن به صورتش انداخت، علی پاشد قدم زد یه خورده، گفتن چرا همچین کردی؟ فرمود که عصبانی شدم، ترسیدم شمشیری که بذارم سرشو ببرم روی عصبیت خودم باشه نه برای الله، قدم زدم عصبیتم بشینه، برای خدا سر ببر. لذا همیشه میگفتن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این مکتب امیرالمومنین، این مکتب اهل بیت، تبعیت محض از حق، یعنی تبعیت محض امیرالمؤمنین از پیغمبر. لذا گفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. گفت رسول خدا خیلی برده داره، خیلی بنده داره، یکی از بنده هاش علی. بالاترین افتخار علی همینه که عبد است. عبد یعنی چی؟ یعنی تابع محض. یه جا شما در تاریخ نگاه کنید، پیدا کنید، حتی سنی های مخالف با تشیع و مخالف با علی نوشته باشن که علی در مقابل پیغمبر ایستاد، گفتش که یا رسول الله این حرف خودتونه یا حرف وحیه؟ یه جا پیدا کنید. اما ده ها جا میبینید مخصوصا عمر. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. که ظالمتر از اون کسانی هستن که سر سفره امام زمان نون امام زمانو میخورن، بعد میگن که کی گفته اینا رو، ما باید با اونا دوستی کنیم، اونا ظالمتر از اونا. بله دوستی اجتماعی و سیاسی که منکر علمای ما هم داشتن، اما دوستی اعتقادی؟ یعنی من معتقد نباشم که خلیفه دوم در خانه حضرت زهرا را آتش زد؟ در خونه حضرت زهرا را آتش زدن بیشتر مهمه یا اسلام رو منحرف کردن و جای پیغمبر نشستن؟ خب اینا این کارو کردن، در خونه آتش زدن چیزی نیست. جای پیغمبر نشستن و پیغمبر رو زمینی معرفی کردن مهمتره، جنایت بیشتریست، یا داستان کربلا رو به وجود آوردن اون مهمتره، اونا مقدمه شد برای داستان کربلا. یه عبارتی داره حضرت زینب سلام الله علیها در عصر عاشورا، میگه فدای شوم ای برادری که لشکر تو روز دوشنبه غارت شد. عاشورا روز دوشنبه نبود، دوشنبه روز رحلت امیر پیغمبر بود و روز سقیفه بود. لشکر تو روز دوشنبه غارت شد، یعنی چی؟ یعنی اونا کردن. اون وقت تو میگی که نمیشه که امیرالمومنین باشه و در خونه حضرت زهرا آتش بزنه از نظر ظاهری. چطور شد؟ پیغمبر هنوز غسل نشده بود، کفن نشده بود، دفن نشده بود، اومدن خلیفه تراشیدن. اما امیر المومنین علیه نمیدونم چرا رفتم در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیه. امیر المومنین علیه السلام صبر کرد، اما ببین فاطمه چقدر مؤدبه. وقتی بین در و دیوار گذاشتن صدا نزد علی به فریادم برس، گفت فس خزینی والله قتل ما فی احشائی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.